ده نکته فوق‌العاده مطمئناً لطف خدایان استخدام را در مصاحبه‌های شغلی به سمت شما معطوف می‌کنند. این نکات را بشنوید تا استخدام شوید. آماده باشید. گاهی در مصاحبه‌های شغلی با بررسی‌های دقیق، پرسش‌های بازجویانه و نفسگیر و کارفرمایانی که از انجام اشتباه در استخدام افراد جدید هراس دارند روبرو می‌شوید. در این حالت آمادگی قبلی در این که می توانید صاحب بهترین پیشنهاد شغلی بشوید یا نه تعیین کننده است. باید نشان دهید به نیازهای شرکت واقفید. مهارت‌های لازم را دارید برای اینکه به سرعت روی غلطک بیفتید و در مسیر شغلی خود شتاب بگیرید و اینکه دقیقاً با فردی که شرکت دنبال اوست نعل به نعل همخوانی کامل دارید. هرگز به اندازه امروز این همه اطلاعات درباره شرکت‌ها و صنایع گوناگون چه به صورت چاپی و چه به صورت آنلاین وجود نداشته است. میان مصاحبه‌های غربالگری و گزینشی تمایز قائل شوید. هدف یک مصاحبه غربالگری نوعی این است که بجز افرادی که به بهترین وجه واجد شرایطند، بقیه کنار گذاشته شوند. غربالگران می توانند متقاضی را کنار بگذارند، اما قادر به استخدام نیستند. ضمن این مصاحبه ها خوشرو و خنسا باشید. از اظهار داوطلبانه هر نوع عقیده و نظر قاطع و شدید و لحن خودداری کنید. هیچ موضوعی را برای بحث پیش نکشید مگر موضوعاتی که شایستگی ها و امتیازهای شما را برجسته کنند. اگر مصاحبه غربالگری را با موفقیت پشت سر بگذارید، مرحله بعد حضور در مقابل مدیر یا هیئت مدیره است. در این مصاحبه اگر مصاحبه کننده رئیس یا همکار آینده شماست، دیگر خنسا نباشید و خود را به شدت علاقمند نشان دهید. تغییر رفتار خنسا و بی‌تفاوت به رفتار توأم با علاقمندی و اشتیاق قدرت شغلیتان را افزایش می‌دهد. این بهترین وقت برای دانستن این نکته است که آیا با رئیس یا همکارانتان توافق و تفاهم دارید یا نه. به عبارت دیگر خواهید فهمید با فرهنگ جاری در شرکت همخوانی و همسازی دارید یا خیر. در همان ابتدا تشخیص دهید مصاحبه‌گران دنبال چه هستند و چه می‌خواهند. تقریبا به محض نشستن روی صندلی از مصاحبه‌گر بخواهید هدف موقعیت شغلی و امتیازها و شایستگی‌های فرد ایده‌آل برای این شغل را شرح دهد. هدف در اینجا تایید تحقیقات و پژوهش‌هایتان است. اگر اشتباه کرده باشید و هدف شرکت از استخدام آن چیزی نباشد که شما فکر می‌کردید، باید فوراً تغییر مسیر دهید. تایید تحقیقاتتان یا به دست آوردن این اطلاعات سر به زنگاه به هر حال کلید کل مصاحبه است. این تکنیک به شما اجازه می‌دهد بر عواملی تمرکز کنید که بر مبنای آنها تصمیم‌های استخدامی گرفته می‌شود و نباید به جریان‌های انحرافی کلامی تن بدهید که شانس برنده شدنتان را افزایش نمی‌دهند. تمام امتیازها و شایستگی‌های خود را به نوعی به مقتضیات شغل مورد نظر ربط دهید. اگر نگاهی اجمالی به یادداشت‌هایتان به خاطرتان آورد، مصاحبه‌گر یکی دو تا از مقتضیات شغلی فهرست شده در آگهی استخدامی را هنگام شرح هدف و رسالت موقعیت شغلی مورد نظر و فرد ایده‌آل برای آن از قلم انداخته، با مطرح کردن مدبرانه و سنجیده معیارهای از قلم افتاده هنگام مصاحبه به مصاحبه‌گر کمک کنید. در ارائه یک آگهی تبلیغاتی یکی دو دقیقه‌ای درباره خود مهارت پیدا کنید. هنگام مصاحبه تقریباً به طور قطع از شما می‌خواهند از خودتان بگویید. برای این کار خلاصه‌ای از سوابق خود از جمله تحصیلات، تجربه کاری و مهارت‌ها را که با نقاط قوتتان در مورد شغل مورد نظر همخوانی دارد حفظ کنید. سپس یک یا دو جمله آن هم درباره کنجکاوی و تعهدتان به حرفهای قبلی اضافه کنید و در نهایت با ذکر مهارت‌های خود که پیشاپیش کسب کرده اید کار را به اتمام برسانید. چند کلمه که با دقت انتخاب شده باشند می توانند به آن سخنرانی خشک و بیروح درباره حقایق شخصیتی روح تازه‌ای ببخشند. به مصاحبه‌گر اجازه دهید خودش جریان بحث را هدایت کند. به نظر می رسد برخی مشاوران کاریابی پیشنهاد می دهند شما مسئول پیشبرد مصاحبه باشید و بحث را در جهت علاقمندی خود هدایت کنید. این ایده خوبی نیست. وقتی در حال غصب کردن حق انحصاری مصاحبه گرید، کشتی گرفتن و جنگیدن با او برای به دست آوردن مهار مصاحبه ممکن است به راحتی نتیجه عکس دهد. سعی کنید درباره پول صحبت نکنید، مگر زمانی که بدانید از شما چنین می‌خواهند. وقتی در ابتدای مصاحبه بحث حقوق مطرح می‌شود، بگویید پول مهمترین اشتغال ذهنیتان نیست و واقعاً هم در این مرحله نباید باشد. فقط وقتی که از هدف و رسالت این موقعیت شغلی خاص و ارزش بازار آن آگاهی یافتید و نسبت به این مسئله اطمینان پیدا کردید که شرکت مزبور می‌خواهد استخدامتان کند، ستاره‌های چشمک زن راهنماییتان می‌کنند که چانه زدن در این حالت بیشتر از همیشه به نفعتان است. مصاحبه ویدیویی یا شکلی از کنفرانس ویدیویی یک ارتباط زنده و دو طرفه الکترونیکی است که به دو یا چند نفر در نقاط جغرافیایی گوناگون امکان می‌دهد در تبادلی تصویری و صوتی و رو در رو شرکت کنند. کیلومترها فاصله میان این افراد وجود دارد. گاهی این فاصله کم است و گاهی بسیار. گاهی هم آدم‌ها اقیانوس‌ها با هم فاصله دارند. از آنجا که شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های مصاحبه و استخدام هستند، مصاحبه ویدیویی بسیار متداول شده است. محتوای مصاحبه ویدیویی بسیار شبیه مصاحبه حضوری است، اما نحوه اجرای آن فرق می‌کند. برای مثال، هنگامی که داده‌های صوتی تصویری فشرده و از نقطه‌ای به نقطه دیگر ارسال می‌شوند، تأخیر ایجاد می‌شود. یادتان باشد که اجازه دهید تأخیر در ارسال بگذرد و میان صحبت مصاحبه‌گر نپرید و اگر مصاحبه‌گر ناخواسته جملات شما را قطع کرد، شگفت زده نشوید. علاوه بر آن، در مصاحبه ویدیویی ممکن است هنگام اجرا دچار احساس فشار و تنش شوید. هنگامی که نوبت شماست، برای فراوری و پردازش افکارتان زمان بسیار کمی در اختیار دارید و خیلی نمیتوانید پیش از سخن گفتن به این سو و آن سو نگاه و مکث کنید. وقتی چراغ سبز روشن شد، فشار روی شما به نوعی شبیه به حالتی است که هنگام شرکت در یک مسابقه تلویزیونی حس میکنید. در این حالت یا باید حرف بزنید یا راه خود را بکشید و بروید. در اینجا چند نکته وجود دارد که با وقار و شکوه شما را در مسیر مصاحبه ویدیویی پیش می‌راند و جهت را نشانتان می‌دهد. مدارک را برای مسئول برنامه ارسال کنید و پیشاپیش جویا شوید آیا مصاحبه‌گر می‌خواهد درباره یک رزومه یا پروژه بروز شده بپرسد یا خیر. از نظر فنی سر و گوشی آب بدهید و سیم‌ها و کابل‌ها را وارسی کنید تا مطمئن شوید کل تجهیزات ویدیویی درست عمل می‌کند. به ظاهر خود توجه کنید. زیاد وول نخورید و از حرکات بیجا بپرهیزید. خیلی ساده خودتان را معرفی کنید و به یاد داشته باشید صدا با تأخیر به مخاطب می‌رسد. هنگام صحبت کردن تا حد امکان مستقیماً به دوربین نگاه کنید. اجازه دهید مصاحبه‌گر مصاحبه را به پایان ببرد. با یک دست دادن مجازی کار را به پایان ببرید. در این حالت می توانید چیزی به سادگی متشکرم که با من مصاحبه کردید، از مصاحبه لذت بردم، امیدوارم خیلی زود حضوری با هم صحبت کنیم بگویید. هنگامی که در یک مکان حرفه‌ای حضور دارید، دکمه قطع صدا را فشار بدهید و اتاق را ترک کنید. تقریبا همه آن فردی را که مسئول جذب نیرو برای یک مصاحبه غربالگری است می‌شناسند. گاهی مسئول جذب نیرو عمدن سعی می‌کند سپر شما را بیاندازد. به این امید که تعجب و شگفتی شما لایه‌های بیرونی آمادگی قبلیتان را از بین ببرد و افکار و احساسات صادقانه و بدون تمرینتان را در معرض دید قرار دهد. این مسئولان جذب نیرو تلفن‌های نامنتظره را ابزاری برای سنجش توانایی‌تان در تفکر مستقل و مفید تلقی می‌کنند. از آنجا که اغلب افراد برای مصاحبه‌های غربالگری تلفنی به اندازه جلسات حضوری آمادگی ندارند، تلفات در این مرحله سنگین خواهد بود. اگر از غافلگیری خوشتان نمی آید، برای مصاحبه تلفنی قراری بگذارید. شما که نمی خواهید الله بختکی به پرسش های تلفنی مصاحبه‌گر پاسخ دهید، چون در این حالت آمادگی کافی ندارید و نمی توانید از تمام توانایی ها و امکانات خود استفاده کنید. به جای آن، در صورت تماس نامنتظری مصاحبه‌گر به او بگویید دارید برای شرکت در جلسه در آن سوی شهر از منزل بیرون می روید و به محض اینکه بتوانید به او تلفن خواهید کرد. پیش از مصاحبه تلفنی باید تمام مدارک و مستندات ضروریتان را جایی بگذارید که ضمن مصاحبه دم دستتان باشند. این مدارک و مستندات ضروری عبارتند از رزومه اخیرتان، فهرستی از پیشرفت‌های حرفه‌ای و داستان‌های کوتاهی درباره شایستگی‌ها و توانمندی‌ها. در ضمن اطلاعات مربوط به سوابق کارفرما، سوالاتی درباره شرکت و موقعیت شغلی مورد بحث و تقویمی با همه تعهدات زماندار و تاریخ‌های باز. هنگامی که زمان مصاحبه تلفنی فرا می‌رسد، به این نکته‌ها برای کسب موفقیت توجه کنید. اگر دفتر کاری در منزل دارید، از آن استفاده کنید. در غیر این صورت، تلفن را همراه مدارک و مستندات ضروری به اتاق ساکتی ببرید. اطلاعات ضروری را از فرد تماس گیرنده بگیرید و جمع‌آوری کنید. عجله نکنید. مدام هم با لحنی یک نواخت حرف نزنید. شنونده محشری باشید. به طور اختصاصی به نکته‌های مختلف اشاره کنید، یعنی کلیگویی نکنید. راجع به حقوق سوال نکنید. هنگامی که مصاحبه‌گر در مصاحبه غربالی تلویزیونی از شما می‌پرسد چقدر پول می‌خواهید، این پرسش را نشنیده بگیرید و تفره بروید. تا زمان مصاحبه حضوری صبر کنید و آن وقت درباره پول با همدیگر صحبت کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به فصل 12 رجوع کنید. برای برگزاری یک جلسه حضوری فشار بیاورید. هنگامی که مکالمه تلفنی دارد به پایان خود نزدیک می شود، سراغ جایزه‌تان بروید و بگویید حالا که گفتگو دارد پیش می رود، دارم فکر می کنم حضوری بهتر می توانیم در مورد امتیازها و شایستگی هایم در این شغل با هم حرف بزنیم. من می توانم پنج شنبه صبح در دفتر کارتان باشم. ساعت 9:30 خوب است یا وقت دیگری را صلاح می دانید؟ هنگامی که مصاحبه‌گر موافقت می‌کند اما نمی‌تواند قرار خاصی بگذارد، خیلی راحت بگویید چه مواقعی در دست رسید و بپرسید چه زمانی برای پیگیری مناسب است. آنچه می‌خواهید یک جلسه رو در رو است. پیشاپیش بدانید جلسه تشکیل می‌شود و فقط به مصاحبه‌گر اجازه دهید قرار ملاقات را تنظیم کند. اینترنت آسان‌تر از همیشه گنجینه فرصت‌های شغلی را در اختیار جویندگان کار می‌گذارد. جادوی آن پیدا کردن مشاغل درست و مناسب برای شماست. هنگامی که می‌خواهید جستجوی شغل را آغاز کنید، کار را با موتورهای جستجوی کار عمودی به عنوان مقصدی برای رزومه‌های هدفمندتان آغاز کنید. موتورهای جستجوی عمودی که به اختصار عمودی‌ها یا وایزز یا گردآورنده‌ها نامیده می‌شوند، بهترین دوستان جدید جویندگان کار به شمار می‌آیند و دارند الگوی بازی جذب نیروی آنلاین را به طرز قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌دهند. این موتورها گوگل حوزه مشاغل و کاریابی‌اند. عمودی‌ها همانند یک موتور جستجوی معمولی کار می‌کنند، با این تفاوت که فقط دنبال سیاهه‌ها و فهرست‌های فرصت‌های شغلی می‌گردند. با عمودی‌ها به صورت مجازی با تمام مشاغلی آشنا می‌شوید که با معیارهای شخصیتان همخوانی دارند. در اینجا مراحل استفاده از یک موتور جستجوی عمودی آمده است. 1. یک حساب شخصی یا اکانت ایجاد کنید. 2. تعیین کنید هر چند وقت یک بار می‌خواهید فهرست مشاغل را دریافت کنید. روزانه، هفتگی یا غیره. 3. تعیین کنید کدام دسته از مشاغل به شما نشان داده شود. 4. با گزینه‌های مرتبط موجود روی سایت عمودی آشنا شوید. 5. دامنه جستجویتان را محدود کنید. 6. جستجوهایتان را ردیابی و ذخیره کنید. 7. در صورت نیاز از امکان جستجوی پیشرفته استفاده کنید. سایت های کاریابی جاب بوردز را چک کنید. اگر در 15 سال گذشته یا چیزی در این حدود در بازار کار بوده اید، احتمالاً می دانید جاب بورد وبسایتی است که در آن می توانید دنبال کار بگردید. کارفرماها به جاب بورد پول می دهند تا موقعیت های شغلی آزاد یا فرصت های استخدامیشان را در آنها منتشر کنند. جویندگان کار به طور شخصی سراغ این فهرست های فرصت های شغلی رایگان می روند و از خدمات این سایت ها بهره مند می شوند. شما می توانید در یک جاب بورد دنبال موقعیت های شغلی اختصاصی و ویژه‌ای بگردید یا می توانید در پایگاه دادی رزومه این سایت ها رزومه تان را ثبت کنید. وقتی در یک جاب بورد دنبال کار می گردید می توانید با کلید واژه هایی مثل زمینه شغلی، اشتغال، عنوان شغلی، محل، شرح و جزئیات کار نتیجه جستجو را سودمندتر کنید. تأکید بر بازارهای اشتغال محلی است، چون اغلب مردم به خاطر یک موقعیت شغلی از محل زندگی خود نقل مکان نمی کنند مگر اینکه حق انتخاب دیگری نداشته باشند. جاب بوردها اساساً دو دستند. یک، عمومی ها که انواع مشاغل را دربر می گیرند. دو، تخصصی ها یا موقعیت مناسب که یک گروه اختصاصی از مشاغل را مطابق با عواملی مثل صنعت، جغرافیا یا قابلیت ها و توانمندی های جویندگان کار پوشش می دهند. جاب بورد با این هدف بنا گذاشته شده که زمینه های شغلی مختلف را برای موتورهای جستجوی کار عمودی آماده کنند. بدیهی است در صورت تمایل می توانید از عمودی ها صرف نظر کنید و مستقیما به یک جاب بورد بروید. اگر تاکنون به جستجوی یک شغل دولتی فکر نکرده اید، وقتتان تلف شده است. نیروی کار غیر نظامی 1.8 میلیونی اموسام که این تعداد شامل کارمندان خدمات پستی نمی شود، به طور متوسط هر روز 20,000 فرصت شغلی فراهم می کند. منافع حاصل از انتصاب در مشاغل دولتی چشمگیر است که شامل بیمه خدمات درمانی عالی، برنامه‌های درخور احترام بازنشستگی و امکان خروج منعطف از کار. هر سال به طور خودکار به حقوق ماهیانه کارمندان دولت افزوده می شود. ممکن است در طول مدت خدمتتان اصلاً مجبور به جابجایی و نقل مکان نشوید. ضمن اینکه بسیاری از مشاغل دولتی به صورت محلی در سراسر کشور شعبه دارند. هنگامی که دنبال یک شغل دولتی می گردید، به خاطر داشته باشید رزومه های دولتی معمولاً بلندترند و به اطلاعاتی نیاز دارند که به طور مشخص در رزومه های بخش خصوصی یافت نمی شود. علاوه بر آن، ادبیات مورد استفاده در حوزه مشاغل دولتی نسبت به مکتوبات موجود در بخش خصوصی رسمی‌تر و اداری‌تر است. اطلاعیه‌های فرصت‌های شغلی یا آگهی‌های جذب نیروهای دولتی را با دقت بخوانید تا منظورشان را به درستی درک کنید و به قابلیت‌ها، دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز مندرج در بخش مقتضیات شغل مورد نظر بسیار دقت کنید. با توجه به اینکه شرکت‌ها نیروهایشان را تعدیل می‌کنند و مشاغل بیشتری به پیمانکاران واگذار یا به شکل برون‌سپاری انجام می‌شود، به موقعیت‌های شغلی که زمانی باثبات و قابل اعتماد بودند دیگر چندان نمی‌توان تکیه کرد. اگر در حوزه‌ای مشغول به کار بوده اید که دارد از دنیای کار رخت برمی‌بندد و ناپدید می‌شود، باید به فکر تغییر شغل باشید. تغییر شغل کار آسانی نیست، اما ممکن است در این حال هوشمندانه‌ترین راه باشد. برای تغییر شغل این راهنمایی را دنبال کنید. با افرادی که در زمینه شغلی مورد نظرتان کار می‌کنند ارتباط برقرار کنید. هنگامی که تغییر شغل شما بنا به اختیار خودتان و داوطلبانه انجام می‌شود، دست کم 6 ماه زودتر از این تغییر ناگهانی و پرش از حوزه‌ای به حوزه کاری دیگر در انجمن تخصصی وابسته به آن زمینه شغلی یا صنعتی که می‌خواهید با آن قدم بگذارید عضو شوید. وقتی تغییرتان ناخواسته است و ناگهان تنها و بیار مثل کشتی به گل نشسته به حال خود رها می شوید، به هر ضرب و زوری که شده خود را به شبکه شخصی خود که متشکل از افرادی که می توانند شما را در زمینه شغلی مورد نظرتان راهنمایی و هدایت کنند بچسبانید و تا جایی که می توانید شبکه اجتماعی مزبور را اصلاح و تقویت کنید. دوستان جدیدی پیدا کنید. دریابید هر کسی چه کار است و در دنیای متخصصان و حرفه‌ای هایی که می توانند شما را در جریان استخدام بیندازند چه می گذرد و چه کار دارند می کنند. بپرسید چه چیزهایی را باید مطالعه کنید و در چه کارگاه‌های آموزشی شرکت کنید. بپرسید آیا می توانید در قالب یک مشاهده‌گر از محل کار یکی از آشنایان حرفه‌ای‌تان بازدید کنید یا نه؟ خود را آموزش دهید. به دنبال برنامه‌های آموزشی کوتاه مدتی باشید که مدرک هم ارائه می‌دهند. در کارگاه‌های آموزشی که در جریان کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی صنعتی تشکیل می‌شوند و نیز آنهایی که در محدوده محل زندگی‌تان برگزار می‌شوند شرکت کنید. اگر به صورت آنلاین مطالعه می‌کنید، نقاط ضعف و قوت آموزش از راه دور را در نظر بگیرید و نهایت استفاده را از آن ببرید. در مورد صنعت مورد نظر بسیار مطالعه کنید. حتی اگر تحصیلات دانشگاهی ندارید و همیشه به خواندن پاورقی ها و مطالب کم ارزش یا نشریه های ورزشی بسنده می کنید، در این مقطع از زندگیتان نمی توانید با آوردن چنین عذر و بهانه ای از زیر بار تحقیقات سنگین و جدی درباره مقصد مورد نظرتان شانه خالی کنید. اگر درباره کار مورد نظرتان به قدر کافی آگاهی کسب نکرده باشید، وقتی موضوعی پیش می آید که توقعش را نداشته اید یا کاری است که نمی توانید به خوبی از پسش بر بیایید، می بینید مرغ همسایه که به نظرتان قاز می رسیده، جانوری لاغر مردنی بیش نیست. ادبیاتش را فرا بگیرید. زبان یأجوج و مأجوج فراگیر بین همکاران جدید بالقوه‌تان را بیاموزید. بدین ترتیب پیشاپیش یکی از آنها به نظر خواهید رسید. میان تجربیات مشاغل قدیم و جدیدتان ارتباط برقرار کنید. پلی که برای ارتباط میان شغل قدیم و جدیدتان به کار میبرید باید توجیه پذیر و منطقی باشد. قابلیت ها و توانمندی های شما در شغل جدید قاعدتاً باید از جایی آمده باشند. مهارت هایی که قبلا دارا بوده اید، کارهای داوطلبانه، مشاغل نیمه وقت، آموزش ها، سرگرمی ها و امثال آن. در هر حال رابطه باورپذیر بین قابلیت هایتان و شغل مورد نظر ایجاد کنید. مثبت ها را برجسته تر کنید. نگویید امیدوارید بتوانید شغلتان را تغییر دهید، چرا که دیگر در زمینه کاری فعلیتان فرصت دیگری وجود ندارد. به طور کلی در تمام مراحل کاریابی باید دیدگاهتان این باشد که دارید به سمت آینده دلخواه و مورد نظرتان حرکت می کنید و نباید اینطور القا کنید که دارید از یک شرکت بد یا یک رئیس سختگیر فرار می کنید. داستانهای واقعی تعریف کنید. منتظر باشید همان نوع چیزهایی از شما پرسیده شود که فارغ التحصیلان جدید اغلب با آنها روبرو می شوند. چیزی شبیه به این: چرا نباید کسی را استخدام کنیم که در این زمینه تجربه کاری بیشتری داشته باشد؟ وقتی به پاسخهایتان فکر می کنید، به یاد داشته باشید که از ترفند داستانگویی استفاده کنید. این ترفند به این معنی است که باید ادعاهایتان را مبنی بر قابلیت‌های برترتان با مثال‌های واقعی از دستاوردها و موفقیت‌ها باورپذیر و تقویت کنید. از مهارت‌ها و دانش‌های اصلیتان فهرستی تهیه کنید. در ذهنتان جستجو کنید تا ببینید کدام یکی از مهارت‌هایتان به یک صنعت یا زمینه شغلی دیگر می‌خورد و از مرزهای زمینه شغلی فعلیتان فراتر می‌رود. آنها را در خاطر داشته باشید تا در صورت نیاز به سرعت استفاده‌شان کنید. انتخاب شغل مثل انتخاب همسر باید هم مغز و هم قلب را درگیر کند. ممکن است فهرستی از مشاغل بالقوه در دست داشته باشید که ذهنتان را مشغول کرده باشد، اما نسبت به اینکه کدام یک از این مشاغل منطقی به نظر می رسند مطمئن نباشید. پاسخ به این پرسش ها به شما کمک می کند پاسخ سوالتان را بیابید. در زندگی کاری دنبال چه هستید؟ در یک جمله آن چیزی که از همه بیشتر می خواهید بیابید چیست؟ اگر این دستاورد رسیدن به یک شغل خاص یا یکی از الزامات شغلی است، آن را بنویسید. آیا چیزی هست که به طور قطع باید در شغل آتیتان داشته باشید؟ به پاسختان به عنوان مورد تقریبا مذاکره ناپذیر فکر کنید. مواردی نظیر حداقل حقوق، یک عنوان شغلی با پرستیج، فرصتی برای ابراز وجود، یک دفتر کار اختصاصی، دوره آموزشی کوتاه و چیزهایی از این قبیل. برای کسب موفقیت و رضایت در کار می‌خواهید عمده وقتتان را در محل کار چگونه بگذرانید؟ آیا می‌خواهید با مشتریان تک تک صحبت کنید یا گروهی؟ درباره خواندن، نوشتن و کار با داده‌ها، اعداد یا رایانه‌ها چه نظری دارید؟ آیا می‌خواهید انفرادی کار کنید؟ آیا می‌خواهید وقتتان را صرف متقاعد کردن مردم کنید؟ آیا به کارهای یدی علاقه‌مندید؟ روز کاری رؤیایی‌تان را توصیف کنید. آیا برای رسیدن به چنین چیزی باید شغل خاصی پیدا کنید؟ آن شغل باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ به این فکر کنید که این روز ایدئال از لحظه‌ای که از خواب بیدار می‌شوید تا لحظه‌ای که به خواب می‌روید چگونه است؟ دلتان می‌خواهد زندگی 10 سال دیگر بعد از این تاریخ چگونه باشد؟ آیا این رؤیا نوع شغلی را که باید به دنبالش بروید مشخص می‌کند؟ آیا تخصص خاصی دارید که بخواهید آن را در شغلتان به کار بگیرید؟ دستاوردها و موفقیت‌های بارزتان کدام‌ها هستند؟ درباره 2-3 بار آخری که حین کار احساس فوران و جوشش انرژی کردید بنویسید. آیا این موضوع باعث شد به شغل خاصی فکر کنید؟ چه چیزی به نظر شما آسان است که به چشم بسیاری دیگر دشوار می‌آید؟ بسیاری از مردم مطمئن نیستند بهترین مهارت‌هایشان کدام‌ها هستند. مهارت نگار دولتی ممکن است در شناختن توانایی‌های شما مؤثر باشد. مردم از کدام یکی از ویژگی‌های شما تعریف می‌کنند که ممکن است تلویحاً یک قابلیت شغلی در محل کار تلقی شود؟ برای مثال، آیا تا به حال به شما گفتند چطور می‌توانی در چنین موقعیتی اینقدر آرام باقی بمانی؟ یا تمام اینها را در عرض 1 ساعت نوشتی؟ در چه موردی پرشور هستید؟ درس مورد علاقه‌تان در مدرسه یا دانشگاه چه بوده یا هست؟ اگر قرار بود کتابی بنویسید موضوعش چه می بود؟ از صحبت کردن درباره چه چیزی بیش از چیزهای دیگر لذت می برید؟ پاسخ به این سوالات ممکن است بیانگر شغل احتمالیتان باشد. آیا می توانید نوع سازمانی را مشخص کنید که دوست دارید در آن کار کنید؟ آیا تیپ مشخصی وجود دارد که به طور قطع بخواهید با او کار کنید؟ والدین، همسر یا دوستان نزدیکتان فکر می کنند چه نوع کاری را باید دنبال کنید؟ اگر اهمیتی نمی دادید که اعضای خانواده و دوستانتان چه فکری می کردند، چه شغلی انتخاب می کردید؟ چه شغلی به نظرتان جذاب می رسد؟ آنقدر که پذیرفتنش نسبت به شغل فعلیتان تغییر بزرگی محسوب شود. گاهی چیزی که از همه بیشتر به آن نیاز دارید، تغییر است. دورکاری شاید به معنی پسندازهای بزرگ باشد. مخارج مرتبط با یک روز کاری نوعی را در نظر بگیرید. هزینه های کاری که شامل بنزین، هزینه های تلفن و امثال آن می شوند. هزینه های مربوط به غذا مثل صبحانه از بگیر و ببرهای سواره، قهوه در فواصل استراحت بین کار، نهار، ناخنک زدن ها به ماشین های سکه‌ای برای خرید میان وعده و خوراکی. هزینه های نگهداری از کودک مثل پرستار بچه و مهد کودک. و سایر هزینه‌ها از قبیل خوشویی لباس‌های کاری. در صورتی که در خانه کار کنید، این هزینه‌ها منتفی یا در حد قابل ملاحظه کم می‌شوند. البته باید اعتراف کرد که این فقط یک تخمین غیر علمی و مبتنی بر گمانه‌زنی است. اما اگر در حال حاضر دارید بیرون از منزل کار می‌کنید، هزینه‌های محل کارتان را فقط به مدت 1 هفته ثبت کنید و در تعطیلات آخر هفته آن را جمع بزنید. جمع کل آن ممکن است شما را شگفت زده کند. بدیهی است مانع اصلی گرفتن اجازه برای ماندن در خانه است. ممکن است شغل فوق‌العاده‌ای داشته باشید که کاملا مناسب دورکاری باشد. ممکن است چیدمان خانگی اداری عالی و بی‌نقص داشته باشید و شاید منافعی که از این راه عاید شرکتتان می شود انکارناپذیر باشد، ولی با این همه مزایای مجاب کننده کارفرمایان در نهایت با دورکاری موافقت نکنند. هرچند باز می توانید برای مجاب کردن کارفرما ترفندی بزنید. دورکاری بیشک موقعیتی برنده برنده است که در آن هم کارفرما سود میبرد هم کارمند. از این اطلاعات استفاده کنید تا به رئیستان بقبولانید چرا باید با تقاضای دورکاریتان موافقت کند. یک شرکت دارای ویژگی ها و خصایص انسانی است. پیش از آن که تغییر مهم می کند، می خواهد بداند این تغییر چه نفعی به حالش دارد. اگر پاسختان فقط داشتن یک کارمند خوشحالتر و راضی‌تر است، انتظار نداشته باشید تلاش‌هایتان به جایی برسد. خوشبختانه این تنها پاسخ شما نیست. پژوهش جدیدی که به همت نهاد و انجمن بین‌المللی دورکاری یا ITAC انجام شده نشان می‌دهد هر کارمند دورکار سالانه به طور متوسط موجب بیش از 10,000 دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های کارفرمای مربوطه‌اش می‌شود که این مبلغ ناشی از کاهش نرخ غیبت، صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به جذب و جایگزینی نیروها، کاهش هزینه‌های تسهیلات کاری و افزایش بهره‌وری است. هنگامی که می‌خواهید رئیستان را با ذکر منافع دورکاری به این کار متقاعد کنید، این اطلاعات کلی ممکن است تا حد زیادی به کارتان بیاید و کمک بزرگی محسوب شود. اما در نهایت مجبورید به اون نشان بدهید دورکاری چطور می‌تواند به طور خاص برای شرکت، واحد و آن موقعیت شغلی سودمند باشد. محک بزنید دورکاری چطور می‌تواند به سازمانتان کمک کند تا به اهداف اختصاصیش برسد. برای مثال اگر بخشی از مأموریت شرکتتان این است که بهترین خدمات رسانی را به مشتریان خود ارائه دهد و برایشان سنگ تمام بگذارد که یکی از اهداف محبوب این روزهاست، کار کردن در منزل ممکن است شما را قادر سازد تا در ساعات نامعمول بتوانید به پرسش‌ها و شکایات مشتری رسیدگی کنید. این توانایی به ویژه در صورتی مفید است که شرکتتان مشتریانی از خارج کشور داشته باشد که روز کاریشان با روز کاری شما اختلاف ساعت زیادی دارد. یک تحلیل هزینه منفعت انجام دهید تا مقایسه کنید سازمانتان بعد از موافقت با مسئله دورکاری شما با هزینه‌ای که خواهید کرد چه چیزی به دست می آورد. به عبارت دیگر چه چیزی ذخیره و صرفه‌جویی خواهد کرد؟ منظور از این ایده این است که تا جایی که می شود قضیه هزینه منفعت را کم می کنید و با اعداد حاصل به رئیستان و احتمالاً مدیر موافق او نشان دهید چرا دورکاری برای این کسب و کار سودمند است. نشان دهید دورکاری برای شغلتان نتیجه بخش و سودمند است. وقتی توانستید نشان دهید دورکاری برای سازمانتان مفید است، وظیفه بعدیتان این است که ثابت کنید دورکاری از عهده فردی در موقعیت شغلی شما، به عبارت دیگر خودتان برمی آید. کار را با تحقیق درباره تاریخچه دورکاری در شرکت خودتان آغاز کنید. شرکتتان ممکن است قبلاً در جایی سیاست دورکاری داشته و این مسئله به نوعی در اساسنامه‌اش آمده باشد که در این صورت کار شما خیلی ساده است که نشان دهید شرایط دورکاری را دارید. در قدم بعدی نگاهتان به خارج از شرکتتان معطوف باشد و به رقبای اصلی و سایر شرکت‌های موجود در زمینه کاریتان رجوع کنید تا ببینید آیا آنها در میان کارمندانشان سازوکار دورکاری را برقرار کردند یا نه. در نهایت ببینید آیا افرادی در موقعیت شغلی شما در سایر نهادها و شرکتها با زمینه کاری متفاوت مشغول به دورکاری هستند یا نه.